رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز جمعه 15 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. خبری ورود واردی اوکراین شدن زیرپوش‌های روسیه را تایید کرد. آیت الله علی سیستانی از پیشبری عبادی و مقام نخست وزیر عراق جانبداری نمود و سیاستمدار پاکستان عمران خان از حمله جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. مقامات اوکراین خبری از منطقه ایزوارینا وارد قلمرو کشور شدن زیرپوش‌ها و ماشین‌های نظامی روسیه را تایید کردند. ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین روز جمعه 15 آگوست اعلام داشت که از عبور زیرپوش‌ها خدمات کشف خبر داد. با اینطور این خدمات در کاروان ماشین و زیرپوش‌ها زیاد نبودند و آنها رقم‌ها و نشانه‌های خاصی روسی داشتند. از این پیش نشریه‌های بریتانیایی گاردین و تلگراف درباره ورودیم کاروان زیرپوش‌های روسی به قلمرو روسیه به قلمرو اوکراین خبر داده بودند. ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز جمعه این خبرها را رد کرد. در ادارات این نهاد نظامی گفته شده است که بنا به تیرباران شدن قلمرو روسیه از جانب اوکراین، گروه‌های مخصوص تأسیس شدند که هنگام دریافت اطلاع درباره تیراندازی به خاطر دفاع از شهروندان کشور فوراً به جای حادثه فرستاده می‌شوند. اما این گروه‌ها آمده است در ازارات فقط در قلمرو روسیه عمل میکنند. در همین حال بر پایه خبرها از شرق اوکراین، زدخوردها میان نیروهای حکومتی و جدایی‌خواهان روستابار در شهرهای دانیسک، لوهانسک، گارلوفکا، پیرومایسک، شاختیورسک، تاریز، پاپاسنیا، کراسنیروچ و ایلاوویسک ادامه دارند. اندریو لیسینکا، سخنگوی شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین، روز جمعه خبر داد که نیروهای حکومتی اخیراً سه شهر چرنوخینا در ولایت لوهانسک و بولاوینسکای و الکساندروفسکای در ولایت دانیسک را تحت نظارت قرار دادند. آیت الله علی سیستانی، معروف‌ترین شخصیت میان شیعه‌های عراق، از پیشبری حیدر عبادی با مقام نخست وزیری کشور جانبداری کرد. روز 15 آگوست اظهار نمود که انتقال قدرت امکان خوبی برای حل بحران سیاسی و امنیتی در عراق است. نوری المالکی صبح روز جمعه در یک سخنرانی از طریق تلویزیون ملی اظهار نمود که نامزدیش به مقام نخست وزیری را به فایده حیدر عبادی بازپس میگیرد. از این پیش او تعیین عبادی را خلاف قانون اساسی نامید و اعلام داشت که رئیس جمهور را برای نقض قانون اساسی به دادگاه میکشد. تفصیلات در این باره تقدیم شما خواهد شد. افراد ناشناس از ازدحام سوی ماشین یکی از رهبران مخالفین حکومت پاکستان عمران خان در شهر اسلام آباد تیر انداختند. سخنگوی عمران خان با خبرگزاری رویترز گفت با دنبال این حادثه که روز جمعه به وقوع پیوست، گروه ماشین عمران خان را سنگباران کرد. عمران خان از این حمله ها جان به سلامت برده است. حمله به عمران خان را یکی از شاهدان حادثه هم تصدیق نمود.
عمران خان کا کاروان آ رہا تھا تو فون پہ آ رہا تھا
ماشین های عمران خان آرامانه می گذشتند. این وقت بعضی فعالان لیگ مسلمانان به اینجا آمده، اول ورقه ها را پهن کردند و سپس ماشین عمران خان را مورد حمله قرار دادند. آنها سوی ماشین سنگ انداختند. من صدای تیرها را هم
عمران خان سابق بازنگر معروف کرکت همراه با روحانی معروف طاهر القدری رهپیمایی جانبداران مخالفین از شهر لاهور به اسلام آباد را سروری میکنند. آنها میگویند که تا روز استعفای نخست وزیر نواز شریف در پایتخت خواهند ماند. مخالفین حکومت پاکستان را در فساد و تقلب نتیجه های انتخابات که در آن نواز شریف پیروز شده است عیبدار میکنند. و دادگاه ناحیه کونسیوی مسکو روز 15 آگوست ملتگرای روس ماکسیم مارتینکویچ معروف با لقب تیسک را به 5 سال محبس محکوم کرد. داستان در جریان مرافعه دادگاهی خواستاری به 5 سال محبس نظام شدید محکوم کردنی او شد. وکیلان دفاع مارتینکویچ خواستاری سفید کرده نشده و گفتند که تفتیشات گناه او را ثابت نکرده است. در مرافعه دادگاهی گفته شد مارتین کیویچ در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی سه نوار ویدیویی گذاشته است که بر پایه عداوت قومی تهیه شدند. خبرگزاری ریا نوز تیتر داد که تیسک در برانگیختن عداوت قومی و پس زدن شنع انسانی عیب‌دار شده است. شنونده عزیزین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:30 وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226، صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیام پور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. ترکیش در ارباب خاتون، ده ها ساکن روستای واقع در ناحیه رودکی از خلرید امیاک زهرآلود شدند. مالکی رفت ایبادی می آید نخست وزیر آینده عراق تا کجا توانه با کشور برگردانیدن ثبات و امنیتی نسبی را دارد. و تهدید محمد عطانور در صورت پیروز اعلان شدن عبدالله عبدالله در انتخابات پرزیدنتی افغانستان را جنگ نو در پیش است. در پای ترکش لوله با مواد کیمیاوی در یک کارخانه خرد واقع در روستای ارباب خاطر نوحه رودکی که شب 14 آگوست رخ داد، ده ها نفر زهرآلود شدند. با اطلاع کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، ترکش بر اثر بریدن بالون 40 کیلوگرمی خلرید امیاک سر زد و به دنبال آن 24 نفر از جمله 16 تفت خردسال به بیمارستان انتقال یافتند. با پایه اطلاع اخیر، کودکان پس از معاینه طبیبان به نزد دی اولیدونشان برگشتند. گنجینه گنج خبرنگاری آزادی از محل حادثه دیدن کرده با مسئولین و مردم اطراف کارخانه صحبت ها انجام داد و حالا بیاید همراه گزارش او را بشنویم.
رهبران کارخانه ارماتورسازی ارباب خاتون ترکیش را که در نتیجه ده نفر و اساساً کودکان زهرآلود شدند یک وهمه مینمند، ولی سروران ناحیه رودکی بر این که همه ساکنان این منطقه باید از تشخیص طبی گذرند. موجوده بابایوا معاون رئیس ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت 28 نفر پس از معاینه طبی به خانه های خود برگشتند و همه ساکنان این موضع از طرف کارمندان بخش تندرستی ناحیه معاینه میشوند.
کارخانه مذکور در حدود ناحیه سینا جایگیر است. عین زمان از حساب طبیبان ناحیه رودکی ساکنان دهه ارباب خاتون از معاینه پورا گذشته شده ایستادند.
در جای ترکیش دایره سیاه باقی مانده پس از 10 ساعتی واقع نیز هوای اطراف هنوز بوی خلار میکرد. پژوهش کمیته حالت های اضطراری و مقامات حفظ محیط زیست تاجیکستان نشان داد که شام 14 آگوست ساعت 20:25 دقیقه کارمندان سیخ ارماتورسازی خواستند یک بالون 40 کیلوگرمی را برای ساختن بخاری یا خود پیچکا با کفشر برند. عارف نظام، سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، جمعه 15 آگوست به رادیو آزادی گفت با اولین رسیش کفشر این بالون با صدای بلند ترکیده از سوراخ آن گاز بدبوی بیرون شد است. کارگران برای آتش نگرفتنش بالون را به حوض آب پرتافتند. در این بین گاز زهرآلود آمونی خلورید به اطراف پهن شده آدم‌ها را زهرآلود کرده است. بیشتر از همه اهل خانواده اکابیروها که در مسافه 19 متر از این کارخانه زندگی میکنند ضرر دیدند. تنها از این خانه 21 نفر زهرآلود شدند. عضو این خانواده نرگس اکابیرو میگوید با پهن شدن بوی غلیظ اول کودکان خانهشان با سلفیدن سر کرده دل به حضور شدند. با قول این خانم تمام حوله را گاز پخش کرده بود که اهل خانواده از تاثیر اون قریب بهوش شدند. او میگوید از 21 نفر زهرآلود شده 8 نفرشون کلانسال بودند و باقی مانده کودکان.
همه یک چیزی که نه حال یک بوی تزی اومده تمام خانه دیده بوده خیلی دارم در اینجا دماغه بود و چرا دمایت چی مثل بولو شدیم قدیلی اجیقم خانه در ورده داخل میشم کن.
هنگامی بازدید خبرنگار رادیو آزادی از دهه ارباب خوتون، کارمندان یاری تعجیلی و حکومت ناحیه رودکی آنجا بودند. ساکنان دهه با آنها عرض کردند که در نزد دهه دو زواد ارماتور سازی موجودند که گاه گاه دود غلیظ سیاه آنها دهه را پخش میکنند. به قول آنها ساکنان بارها هم به شهرداری دوشنبه و هم به دیگر مقامات دخلدار مراجعه کردند، اما کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. در این دهه که 5000 اهالی عمر به سر میبرد، ساکنانشان ترس دارند که در صورت دوباره به عمل آمدن این گونه حادثه احتمال دارد نفر ضرری جدی بیند. آنها شکرگزاری میکنند که تلفات جانی نشده است. حبیبه خال میرزای و ساکن دیگر این دهه که آبیستان است با دو دختر نوبالغش زهرآلود شده است.
نفس اون گرفت قاطی بیند دختر بودن سکوری بودن و کتل زمیدن پرسکول خیلی نفس.
بابا خون رحمانوف پزشکی کرپس نومی بیمارستان قریه بالا جمعه 15 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که واقعا ساعت 9:30 دقیقه شب گذشته 19 ساکن روستای ارباب خاتون نوحیه رودکی به بیمارستان آورده شدند که از آنها 16 نفرشون کودکان از 3 ماه تا 14 ساله بودند. با گفته بابخون رحمانوف کودکان از سوی پزشکان مدت 2 ساعت مورد معالجه قرار گرفتند و در بدن آنها آلوده‌شوی از مواد کیمیاوی با مشاهده نرسید. به این دلیل آنها از بیمارستان جواب داده شدند. با وجود اعتراض سخت ساکنان دهه معلوم نیست که واقعه اخیر با باز شدن پرونده جنایی یا ماموری سبب خواهد گشت یا نه. محمدالله رحمتوف رهبری کارخانه ارماتور سازی که آنجا ترکیش بالون گاز کیمیاوی به عمل آمد از شرح قضیه خودداری کرد. او در صحبت با ما گفت اصلا از چیز آگاه نیست و نمیداند حادثه چگونه سر زده است. به قول وی کسی آسیب ندیده است ولی آدمان وهمه دارند. گفته میشود در شفت این کارخانه باز یک کارخانه دیگری نیز هست که بعدی به عمل آمدن حادثه ترکیش کارمندانشان درهای خود را قلف زده رفتند. ضمناً در این کارخانه 7 نفر کار میکند. مکان این کارخانه در گذشته بیرون از دهه بود، اما با گسترش دهه اکنون مردم در همسایگی آنها به سر میبرند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
ترکش لوله مواد کیمیاوی در یک کارخانه روستایی ارباب خاتون ناحیه رودکی که باعث زهرآلود شوی ده نفر گردید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. محمد نور معروف با استاد تا والی با نفوذ ولایت بلخ افغانستان و یکی از حامیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور عبدالله عبدالله تهدید شورش علیه کابل کرده است. او این مطلب را ضمن صحبت با نشریه واشنگتن پست بیان کرده و افزوده است که در حالی با نفع عبدالله عبدالله حل نشدن بحث سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست به شورش مردمی میزند. توجه کنید به گزارش همکار ما فرهاد میلاد در این باره.
والی با نفوذ ولایت بلخ افغانستان و یکی از حامیان نامزد انتخاباتی پرزیدنت این کشور عبدالله عبدالله تهدید شورش ضد کابل کرده است. این مطلب را عطا محمد نور معروف به استاد عطا به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بیان داشته افزوده است که ما خواستار یک بحران نیستیم، بلکه می خواهیم از حق خود دفاع کنیم. به این خاطر دست به شورش سراسری می زنیم و بناهای حکومتی را تصرف می کنیم. احمد نوید غیاسی یکی از جانبداران والی بلخ می گوید مردم ولایت در کنار رهبری خود خواهند ایستاد.
در افغانستان مسائل انتخاباتی دارد خیلی جواب‌دهنده نشده. از 300 سال از 400 سال به این سو اگر بگیریم یک قومی که در افغانستان حکومت میکنه تا این دوزه هنوز هم اینا به معنای دقیق دموکراسی پی نبردن، هنوز هم نمیفهمن که دموکراسی یعنی چیست. و به می علت است که بالاخره مردم هم بسکو آمده و امروز مردم افغانستان در دادگاهی هندکی درش یافتند که بالاخره حق خود را باید بگیریم و دست خود دفاع بکنیم.
عطا محمد نور از فرماندهان سابق اتحاد شمال تحت رهبری احمد شاه مسعود است که از سال 2004 به این سو والی بلخ می باشد. بلخ در این مدت در قیاس با دیگر ولایات افغانستان از لحاظ اقتصادی خیلی پیش رفت. والی بلخ در انتخابات پرزیدنتی سال 2009 نیز جانبدار عبدالله عبدالله بود. آن زمان پرزیدنت کنونی حامد کرزی پیروز آمد و رقیبش هم زیاد سر حق خود پایفشاری نکرد. اما پس از دور دوم انتخابات پرزیدنتی سال روان که 14 ایون برگزار شد، کمیسیون انتخاباتی افغانستان اشرف غنی احمدزی رقیب عبدالله عبدالله را پیروز اعلان کرد. این نتیجه را جانبداران اخیری از جمله عطا محمد نور قبول نداشتند، به آن خاطر که به قول آنها نتیجه های رای دستکاری شدند. تحت فشارهای بین المللی کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان به شمارش دوباره رای ها به منظور جدا کردن رای پاک از ناپاک آغاز نمود. با دخالت جان کری وزیر کارهای خارجی آمریکا نامزدها رضایت دادند که یک حکومت وحدت ملی را به وجود می آورند. بنا به این توافق نامزد پیروز پرزیدنت و برای مغلوب وظیفه صدر اعظم یا نخست وزیری ایجاد می شود و هر دو مقام های کلیدی را تقسیم می کنند. اما تیم اشرف غنی احمدزی اعلان کرد که یک کشور نمی تواند دو رهبر داشته باشد. بحران انتخاباتی در داخل و بیرون افغانستان نگرانی های زیادی را به میان آورده است، ولی کارشناسان سبب های دیگر اظهارات اخیر عطا محمد نور را نیز ذکر می کنند. وحید مژده یکی از کارمندان وزارت کارهای خارجی زمان طالبان میگوید هشدار عطا محمد نور را نیروهای داخل در قضیه افغانستان باید نادیده نگیرند، زیرا او یک چهره مطرح، محبوب و ثروتمند در شمال افغانستان و ولایت کلیدی بلخ است.
ما احتمال زیاد دیدم میتونم که استادتا در او سمت در شمال افغانستان حکومت موازی اعلان میکنه و بگه که حکومت ما مشروعیت داره و حکومتی که در مرکز هست مفاقد مشروعیت هست و در اونجا تقلب شده و بعد مذاکراتی صورت بگیره. چون در این مذاکراتی که فعلا صورت گرفته جایگاه استادتا کاملا نامشخص است.
وحید مژده با اشاره به خصومت دیرینه میان عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم پیشوای ازبک های افغانستان میگوید اخیری در کنار اشرف غنی احمدزی قرار دارد و این به آن معناست که در حال پرزیدنت اعلان شدن او بلخ از دست اولی میرود. کارشناس این را هم تاکید میکند که موقعیت عطا محمد نور و جانبدارانش در شمال افغانستان که عمدتاً تاجیکانند خیلی قوی است، یعنی این یک مشکل قومی است و بدون شک راه به سوی خشونت ها را باز میکند. از نگاه او بهتر است جان کری وزیر کارهای خارجی آمریکا دفعه دیگر با والی بلخ نیز ملاقات و جایگاه او را معین کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهدید شورش مردمی کردن عطا محمد نور والی ولایت بلخ افغانستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آیت الله علی سیستانی با نفوذترین شخصیت مذهبی عراق از پیشبری حیدر عبادی به مقام نخست وزیر کشور جانبداری کرد و گفت که انتقال قدرت امکان خوبی برای حل بحران سیاسی و امنیتی در عراق است. آیت الله سیستانی روز 15 آگوست در یک اظهارات همچنین گفت که مبارزه با فساد باید از اولویت های حکومتی نوی عراق باشد. نخست وزیر فعلی نوری المالکی صبح روز جمعه در یک سخنرانی از طریق تلویزیون ملی عراق اظهار نمود که نامزدیش به مقام نخست وزیری را به فایده حیدر عبادی باز پس می‌گیرد. دو روز پیش او تعیین عبادی را خلاف قانون اساسی عراق نامیده، اما اعلام داشت که رئیس جمهور را برای نقض قانون اساسی به دادگاه می‌کشد. بر پایه خبرهای اخیر، المالکی از شکایت از بالای رئیس جمهور هم صرف نظر کرده است. فهد معصوم رئیس جمهور عراق روز 11 آگوست از معاون رئیس پارلمان حیدر عبادی خواست که حکومت نو را تأسیس کند. حیدر عبادی برای پیشنهاد هیئت نوی حکومت با پارلمان عراق یک ماه وقت دارد. ایالات متحده از تصمیم نخست وزیر عراق ایالات متحده از تصمیم نخست وزیر عراق نوری الملکی برای استعفا ستایش کرد و آن را گام مهم در راه متحد سازی کشور نامید. نوری الملکی 64 ساله از سال 2006 کرسی نخست وزیر را اشغال میکرد و ماهای اخیر در روغن ریختن به آتش نزاهای قومی و مذهبی در کشور عیبدار میشود. آخر ماه ایون او از تشکیل حکومت اضطراری عبارت از همه قوم و مذهب های عراق بخاطر جلوگیری از ادامه عمیق‌رفت بحران و مقاومت با گروه دولت اسلامی عراق و شام سرپیچی کرده بود. اما حیدر عبادی که قرار است تا یک ماه آینده ریاست حکومت عراق را بردوش بگیرد چی شخصیت است و تا کجا توانی از بحران عمیق فعلی بیرون کشیدن عراق را دارد؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه حیدر عبادی را از سیاستمداران شناخته عراق میخواند و میگوید که رابطه هایش با ایران و عربستان سعودی شاید با برون رفت از بحران در کشور مساعدت کنند.
ایشون شخصیت خیلی معروفی در عراق، پدرش یک پزشک خیلی معروفی به نام جواد عبادی در بغداد بوده، منتها در اواخر دوره نظام گذشته یعنی رژیم صدام حسین اینها تحت تهمت قرار گرفتن و به انگلستان رفتن. آقای حیدر عبادی در دانشگاه های منچستر انگلیس تحصیل کرده، تا درجه دکترا رفته، ایشون دکترای برق و الکترونیک هستن و در همون زمان هم فعالیت سیاسی خودش رو حفظ کرده، در حزب دعوه و رئیس دفتر سیاسی حزب بوده. ایشون رئیس یک تشکلی در داخل ائتلاف آقای مالکی هست به نام تشکل بدر هستش. این بدر بود همراه با تشکل مستقلون آقای حسین شهرستانی بودن، حدود 35 نماینده مجلس که از گروه آقای مالکی جدا شدن و با نامزدی آقای حیدر عبادی موافقت کردند و به گروه های دیگه دادن. و ایشون یک شخصیت متعادلی هم هست، یعنی اینکه با ایران رابطه خوبی داره و با کشورهای عربی از جمله عربستان هم رابطه خوبی داره و بنابراین اگر قرار مسائل مربوط به عراق را در این زمان اصلاح کرد، ایشون بهترین شخصیت برای اصلاح اموره.
سرگی دانیلوچکین رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی میگوید که بسیاری ها در عراق با توانمندی حیدر عبادی برای متحد سازی نیروهای گوناگون کشور باور دارند.
Ситуация складывалась еще несколько недель тому назад. Мы ничего не слышали о том, кто именно будет предложен как альтернатива.
Ханус чанд хафта пеш мо исми хеч номзади дигаре ро ба вазифаи нахост вазири нашунида будем. Бартарии Ибоди дар марҳилаи ҳозира ин аст ки бисёр нафарон бо эҳтиёт, вале омодаанд аз пушти ӯ бираванд, чунки бисёриҳо мехоҳанд ки ҳукумате сари кор ояд ки аз ҳама қишрҳо намояндагӣ мекунад. Масалаи дигари مهم این است که تا حال بودجه دولت که می بایست تا 1 ژانویه امسال قبول می شد تا حال قبول نشده است و این به آن معناست که کارگران زیادی ساختارهای اجتماعی دستمزدهای چندین ماهه خود را نگرفتند. یعنی وضعیت سیاسی حالا چنین است که حالا باید همه گروه ها هرچی نزدیکتر همکاری کنند.
در همین حال برخی از کارشناسان مسائل خاورمیانه میگویند که حیدر عبادی مسئولیت میان شکنی را بر عهده گرفته است و در وضع فعلی، در حالی که از یک طرف گروه دولت اسلامی هرچه بیشتر قلمرو عراق را تحت نظارت میگیرد و از سوی دیگر کردها نیز تلاش تأسیس دولت مستقل را دارند، حفظ یک پرچگی عراق کاری خیلی دشوار خواهد بود. به هر حال آنها نیز امیدوارند که حیدر عبادی با آشتی شیعه و سنی ها و کردها موفق می شود و این قدم اول در روی اعتدال در عراق خواهد بود.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک کارمند میلیسه ناحیه وخش در مرگ یک جوان گمانبر در صادر کردن جنایت عیبدار شد. دادگاه او را موظف نمود که 36,000 سومانی جریمه پرداخت کند. زینالدین نظریف نامبرداری بازداشتگاهی شعبه کارهای داخلی ناحیه بخش بر پایه ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی خانم نظری متهم شد، زیرا با گفته مفتشان نتوانست است از خودکشی نظام‌الدین حامیدوی گمان بر جلوگیری کند. ادامه موضوع در گزارش آرزوی کریم خبرنگاری آزادی در ولایت ختلان.
دادگاه نوحیه بخش گفتر ملیسه را برای راه دادن به مرگ یک متهم به جنایت گناهگار دانست و او را 36,000 سومانی جریمه بست. اهلدین نظرف دادرس این پرونده گفت که زینالدین نظریف طبق ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنک نظری گناهگار شناخته شد و باید برای این کارش 3 سال از حق کار در صف مقامات انتظامی هم محروم شود. اما حکم دادگاه اعتراض پیوندان نظام‌الدین حامیدوف را به بار آورد و مادرش در تالار دادگاه سر و صدا و روکنی و موکنی کرد. بزرگل حامیدوف مادر نظام‌الدین حامیدوف میگوید که پسرش در اثر شکنجه جان داده است.
هیچ وقت بچه ما کتا کنسول نمیکنم، بچه ما دکتور بود، دکتر کلون کار میکنم، در بچه ما چوزگی دکتر خوندگی بود، چون ما خوندگی بود، بچه ما گم و جلونه میکرد که مخصوم همه پیشن مخصوم همه مونم، اینه بچه را دیمین سویره، نگو کن بچه را. ما باوری ندارم ای بچم که بچم خوزه کشو کده که بوشه بچه مرا بزرگ کشته گیم بچه مرا زده کشته گیم بچه مرا.
زینالدین نظریف افسر ملیسه و نوبتدار بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش بر طبق ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنک نظری متهم شد، زیرا بر گفته مقامات نتوانست از خودکشی نظام‌الدین حامیدوف 27 ساله جلوگیری کند. نظام‌الدین حامیدوف 3 مرد امسال نزد تفریحگاه در مرکز ناحیه وخش با گمان دزدی بازداشت شد و بعد یک شب ماندن در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسید و جسدش را به پیمندانش سپردند. مقامات به پیوندان نظام‌الدین گفتند که وی در حجره بازداشتگاه با میکه‌ای که در تن داشت خود را آویخته است. ولی جنید حامیدوف پدر نظام‌الدین به فرضیه مقامات باور ندارد و میگوید که در یک شب پسرش را آنچنان لتوکوب کردند که داغ‌های سیاه در بدنش روشن دیده می‌شد. به قول پدرش او نوار آثار شکنجه در بدن فرزندش را به وزارت کارهای داخلی، دادستانی و اداره‌های دیگر برده است. مقامات انتظامی این ادعا را رد می‌کنند. اما به اعتقاد پیوندان نظام‌الدین حامیدوف فرزندشان خودکشی نکرده است و حتی در مرگ او زینالدین نظریف نوبدار امور داخلی ناحیه وخش متهم نیست. جنید حامیدوف پدر نظام‌الدین حامیدوف بعد محاکمه بر رادیو آزادی گفت که 4 کارمندی ملیسه در مرگ فرزندش دست دارند که نام آنها در پرونده ذکر نشده است. جنید حامیدوف میگوید
فقط اوچاسکوی رایون والونی روزوس مفتش نچالیک ملیسه همی 4 کس همی کورا کرده گیان فرزندی مرا همی 4 آدم دعوی ما کی همی کشتگی فرزندی مرا
بیاوان بطه همی
ملیسه را
بیاوان بطه
چیز نکردن نکردن که این مردکو با بجایی که چیز
پویشی نگم پید
دوزن سرفتن اوچاسکوی در
قرغان ویلویت هم
سرش اوگالونی روزوس را نچالیک ملیسه خدی در فیض آباد نچالیک ملیسه را.
محاکمه پرونده مرگ یک متهم به جنایت در داخل بازداشتگاه ها در حال است که مقامات انتظامی تاجیکستان سالهای اخیر به دلیل وجود شکنجه مورد انتقادهای پیوسته سازمانهای بین المللی حامی حقوق بشر قرار گرفتند. حامیان حقوق میگویند در 3 سال اخیر در تاجیکستان دست کم 6 نفر به شمول حمزه اکرامزاده، سفرعلی سنگاف، اسماعیل بچه‌جانوف، خورشید بابا کلانوف، بهرام‌الدین شادیف و امیدجان تاجیف در پی بازداشت و یا در زندان بر اثر شکنجه به هلاکت رسیدند. از این میان تا امروز تنها پیوندان اسماعیل بچه‌جانوف توانستند از اداره زندان‌های وزارت عدلیه 30 میلیون سومانی، پیوندان سفرعلی سنگاف از وزارت داخله 46 میلیون سومانی و مادر بهرام‌الدین شادیف از پلیس ناحیه شاهمزار دوشنبه 14 میلیون سومانی توان رویانند. حامیان حقوق اما میگویند شکنجه و بدرفتاری یک ظهورات فراگیر در ساختارهای انتظامی تاجیکستان باقی میماند و مقامات برای از بین بردن بدرفتاری با محبوسان متهمان و اذیت آزاری آنها سعی نمیکند. سازمان ملل نیز از حکومت تاجیکستان خواسته است این ظهورات بد در صف کارمندان مقامات انتظامی را ریشه کن کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با 36 هزار سومانی جریمه محکم شدن یک افسر میلیسه نوحیه اش نوخش که گفته می شود از خودکشی یک گمانبر جلوگیری نکرده است. حکمی که والدین جوان فوتیده آن را به هیچ وجه قبول ندارند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.